بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك انشاءالله به لطف بی بی به عنایت بی بی جان سلام الله علیها. البته از سر لطف و فضل و کرمشون توفیق معرفت، توفیق محبت و انس و توفیق درک فضائلشون بیش از این روزی ما باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صحبت به سومین علامت و آخرین علامت مطلق بلوغ رسید که این سومین علامت عبارت است از مسئله سن، که این سن بین مذکر و مؤنث دو شاخصه متفاوت و مجزا دارد. در جلسه قبل خدمت عزیزان عرض شد که روایات و اخباری که در باب تحدید و تبیین میزان سن مذکر وارد شده مختلف و متنوع هستند، که در واقع در نتیجه گیری کار فقیه رو سخت میکنه. ما در بین این روایات متعدد اخذ به کدوم بکنیم، مخصوصا که بعضی از این روایاتی که غیر معروف هستن اتفاقا سندشون خیلی بهتره و از اون و روایاتی که معروفن اونا سندشون یه مقدار ضعیف‌تره. روایاتی که مربوط به سن 15 سالگی هست سنداش تا حدی خدشه داره، البته بعضیش رو قبلا هم خوندیم و ما از اون خدشه ها دفاع هم کردیم، این اون خدشه ها رو در واقع حل کردیم، ولی از اون و روایاتی که برای سن 13 سالگی اومده این روایات هیچ خدشه ای نداره که بمونه، در قوت معتنابه هست. اون کار رو سخت میکنه چی کار بکنیم. قبل از اینکه وارد تبیین این روایات بشیم و بعدم انشاءالله به جنبندی و نتیجه گیریش برسیم، یه مقدار حالا تو تلعه بحث امروز به عنوان هم تمهید مباحث روبرویمون و هم به خاطر تکمیل مباحث گذشته چند جمله رو در رابطه با این شن و جایگاه علامت سوم صحبت بکنیم، عنایت داشته باشی. واقعا چرا تو این مسئله بلوغ خدای تبارک و تعالی چند علامت ذکر کرده در خصوص این نفس بلوغ که مطلق بلوغ هست، مشترک بین مذکر و مؤنث، چرا چند علامت ذکر کرده، جهتش چی بوده؟ خب یه دونه میگفت کافی بود تموم شد میرفت دیگه، با همون یه دونه علامت هر کسی تکلیف خودش رو پیدا میکرد. برای چی چند مدل علامت ذکر شده؟ و سوال دوم این که در بین این علائمی که تا الان خوندیم، مثل شعر الانه، مثل خروج المنی، مثل این سنی که بحثش رو شروع کردیم، کدوم جنبه محوری و جنبه اساسی داره؟ در رابطه با این دو نکته که به عنوان پرسش عرض شد، باید عرض بکنیم واقعیت مطلب اینه که شرایط صدور این روایات که مکلفین میخواستن زمان بلوغشون رو پیدا بکنن با شرایط زمان ما متفاوت بوده. خوب عنایت داشته باشید دارم چی عرض میکنم. اولا خود این علائم بلوغ نحوه کاربرد و مصرفش متفاوته. بعضی از علائم بلوغ درونی و خصوصیه، شخصیه. بعضی از این علائم بلوغ کاربردش برونی و اجتماعیه. مثال عرض بکنم خدمتون، یه وقتی هست که شما در کاربردهای اجتماعی نیازه که بلوغ افراد رو تشخیص بدید و براتون احراز بشه که بعد اون احکام بهش مترتب بشه. مثلا در باب شهادات مثال عرض میکنم، حالا اگه یکی از شرایط شهود رو بلوغ بدونیم که طرف میخواد بیاد شاهد بشه، شهادت بده، جان امام جماعت، بله در ابواب مختلف داریم، حالا ما از اونجا مثال زدیم که خب این طور موارد برای احراز بلوغ که اطرافیان خودشون میخوان احراز بلوغ بکنن، خب اینجا احتیاج به که علائمی هست که برونی باشه، آشکار باشه، احتیاج به پرسیدن از خودش یا هر رفتن با طرف نباشه. خب لازم نباشه طرف کشف عورت برای همه بکنه که مشخص بشه، اثبات بشه که بله حالا من بالغ شدم یا نشدم. هم میگم بعضی از علائم بلوغ یه جنبه اجتماعی عمومی اینطوری داره، مثل همون شعر الوجهی که قبلا صحبتشو کردیم. خب این دیگه مشخصه که با این علتی اون موی خشن باشه، نه اون موهای عرض کردم ضعیف و نرمو که اصلا دلیل بر این مسئله است، اون از مسئله خارج بود. شعر الوجه با همون خصوصیت که قبلا صحبتش کردیم یک علائم برونی و خارجی و اجتماعی که بقیه هم میفهمه، ولی شعر الانه چیه؟ اختصاصی خود شخصه. شعر الانه افراد معمولا جز خود فرد کسی دیگه این ندیده تو سن بلوغ. حالا چی میشه شزنه در اتفاق بخواد بیفته، ولی شعر الوجه رو دیگه همه میبینه. یه نکته. نکته بعد اینه که شما اگه به زمان خودمون نگاه بکنید توی این مسئله سن، مخصوصا در عصر فعلی و شرط فعلی، نه تنها روزش مشخصه بلکه ساعت و دقیقش هم تقریبا دیگه ثبت و ضبط کردن و مشخصه. از این پدر مادرها میگن این بچه ما مثلا در روز پنجشنبه ساعت 11:20 متولد، یعنی حتی دقیقش هم میدونن کی بوده. ولی یه 50-60 برگرد عقب، اینطوری بوده. فقط 50-60، خیلی نمیخواد عقب نشینی بکنه، نبوده واقعا. مثلا تو روستاها، تو روستاهایی که ماشاءالله ماشاءالله الحمدلله حدود 7-8 کمتر بیشتر بچه داشتن، و در اون زمانها تو این روستا اصلا بحث شناسنامه و حالا ما گفتن سجلد خیلی جدی نبوده، اصلا خیلی مطرح نبوده. یعنی بعضا تا واجب نمیشده و اجباری نمیشده اصلا نمیرفتن دنبالش. مکرر در مکرر اتفاق می افتاده که عرض به خدمت شما، این شناسنامه همینطور تخمینی و خیالی ثبت و ضبط می شده. یه وقتی بنده با بعضی از دوستان اساتید که صحبت می کردم، می دیدم که مثل من هستن، من اول فروردین یکی که فلان ثبت شده، اصلا قطعا اشتباه است. بدترش اینه که اصلا تو شناسنامه منده به جای اسم ابوی اسم عموی من ثبت شده. اینو کجای دلمون بذاریم؟ که الان خب سالهاست هم ابوی هم عمو همشون فوت شدن دیگه، اصلا رای برای اصلاحش هم نیست. یعنی خیلی راحت شناسنامه‌شون با هم دیگه مثل نقل و شکلات با هم دیگه جابجا می‌کردن. خیلی راحت. یا گاهی می‌دیدن که این بچه به دنیا اومد یه شناسنامه استوایی می‌کنم، خیلی استوایی می‌کنم، از تو طویله پیدا می‌کردم، گفتم این برای این بچه. سختشون بوده از روستا برن تا شهر شناسنامه بگیرن. و این شناسنامه برای شما. احسن، این اتفاق هم می‌افتاده. این حوادثی که براتون عرض کردم برای 1000 سال پیش نبوده ها، برای همین 50-60 سال پیش بوده. خب ببینید، حالا شما برو به 1400 سال پیش ببینید اونجا دیگه چه خبر بود. اونجا که اصلا نه این امکانات روز بوده، نه این انگیزه ها بوده، نه چیزی به نام شناسنامه بوده. خب یک نمونه واضحش که با هم خدمتون عرض بکنیم، در تولد خود ائمه ما اختلاف جدی داریم، از خود پیغمبر بگیر تا سایر ائمه. حالا خود پیغمبر بعضی میگن 12 ربیع الاول، بعضی میگن 17 ربیع الاول. بعد شما خیال نکنید 12 فقط سنی ها هستن ها، از علمای بزرگ شیعه هم معتقد به 12 ربیع الاول هستن. خب و ها کزا دیگه چم اتفاق میفته. حالا مثل امیرالمومنین سلام الله علیه که دیگه با اون معجزه همراه بوده و تقریبا دقیقه. حالا شاید تو همونم قیل و قال تو تاریخش باشه. بله، معمولا آقا اقوال متعدد. حالا باز اینا اهل بیت بودن، تو این خانواده بودن، بالاخره انگیز شما بقیه مردم و مکلفین به عنوان مکلف و متشرع معمولی در نظر بگیر. به مراتب بدتر از این 50 سال پیش خود ما بوده که چه وضعیتی رخ میداده واقعا. خب چی میخوام بگم خدمتون؟ حرف چیه؟ حرف اینه که وقتی اوضاع اینطوری بوده برای تشخیص سن و سال، آیا لازم نبوده که کنار این سن و سال علائم دیگه هم زمینه بشه که کمک به کار بکنه؟ این پاسه او سوال بوده که چه ضرورتی داشته مثلا چند تا علامت برای بلوغ بیاد. خب وقتی ما اینطور به قضایا نگاه بکنیم و این واقعیات رو هم بسنجیم، میبینیم ضرورت داره که چند تا علامت باشه. حالا اینا همه رو مد نظر با هم قرار بدید که انشالله بعدن حالا دیگه به روات باب وارد بشیم، به اینا بپردازیم، تا انشالله در گام‌های بعدی انشالله به مدد امام زمان که خود حضرت نفس بدن مشخص بشه که با این علائم ثلاثه مثلا چجوری باید برخورد بکنیم. این به عنوان تلعه بحث بود که گفتم دوستان مد نظر داشته باشن انشاءالله. و اما در خصوص مسئله سن مذکر، در این رابطه یه دسته از روایات داریم که به 15 سالگی اشاره کرده، که خب از قبل شنیدید الان هم میگیم خدمتون. یه دسته از روایات به پایان 13 سالگی و شروع در 14 سالگی مطرح کرده که نرم عرض میکنیم. یه دسته دیگه از روایات به 10 سالگی تصدیق کرده. من روایت 8 سالگیشم دیده بودم، ولی امروز هرچی گشتم پیدا نکردم، یعنی یادم رفت که اینو کجا دیدم. حالا اگر انشالله پیدا کردم باز توی جلسات بعدی انشالله خدمتون عرض خواهیم کرد. فعلا بریم از این روایات دسته اول شروع بکنیم، روایت 15 سالگی، بعد برسیم به روایات 13 سالگی، بعد برسیم به روایات 10 سالگی، بعد در آخر الامر در پایان تو جنبندی ببینیم واقعا تکلیفمون تو این روایات جور و جور چیه. چرا 15 سالگی رو بگیریم چرا نگیریم، چرا 13 سالگی رو بگیریم چرا نگیریم. هم در اثبات و هم در نفی اینها باید کار بکنیم. عزیزان من، حالا با اینکه دیروز اشاره کردم میخوام الان تأکید بکنم این بحث روایات 13 سالگی برای سن بلوغ پسر جدی ها، همه الان بعضی از فقهای معاصر خودمون که آدمای دقیقی هم هستن اینا فتواشون به سن 13 سالگی برای پسره. اینا رو دارم عرض میکنم که تصور نشین حالا بحثای سمبولی که سوریه علکی، نه واقعا طرفدار داره. خب بریم بخوریم تو انشالله به نتیجه گیریش هم برسیم. باریک الله.
من هیچ وقت یک مثلا مرد 8 ساله هیچ وقت فعلا انتظار مثلا بودن نمی‌کردم.
اینو خودمون هم اشاره کردیم، حرف درستیه. یعنی این علائم باید تعبیر قشنگی کردن آیه همتی، باید بالاخره یه همخوانی و هماهنگی و قرابتی بینشون باشه که تون مقدمات چارگانه به همین مضمون ما عرض کردیم. خب حالا اجازه بدید فعلا روایت رو بگیم، بررسی بکنیم تا انشالله به جنبندش هم برسیم به لطف خدا انشالله. تا کجا رسیدیم آیه ورسجی؟ آخرین عبارت چی بود؟ بله، در مقام استناد استشهاد، اونی که برای ما ارزش علمی داره همین روایات باب است که به اونی تعالی در اینجا به برخی از آنها اشاره میکنیم. خب یه سرخ دسته اول روایاتی است که دلالت بر سن 15 سالگی برای بلوغ دارد. مثل پس دسته اول روایات 15 سالگیه، دسته دوم روایات 13 سالگیه، دسته سوم روایات 10 سالگی. خب مثل بیا سر خط خبر یزید الکناسی که قبلا هم مورد بحث بود، فقال. ما دیگه سلسله سندشو حذف کردیم. چرا حذف کردیم؟ قبلا کامل و مفصل فکر میکنم یک جلسه فقط برای بحث رجالی همین روایت ما وقت گذاشتیم. خب چون قبلا بحثو کردیم دیگه واقعا سزاوار نیست که دوباره روش بخوایم معطل بشیم. فقال کی؟ فقال ابو جعفر الباقر علیه السلام. این روایت رو چون از امام باقر نقل کردن، فقاله به امام باقر برمیگرده. فقال ابو جعفر الباقر علیه السلام بی سرقت یا ابا خالد ان الغلام اذا زوجه ابوه ولم يدرک کان بالخیار اذا ادرک و بلغ 15 سنة. خب سه تا نقطه بذار با ادامه روایت دیگه کار نداریم، چون گم شده ما همینجا بود و به شد مثالمون رسیدیم، فلزه کفایت میکنه. آدرس تهذیب الاحکام مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، جلد 7 صفحه 382. خب روایت براتون آشنا دیگه، کاملا الحمدلله مبین و واضح است که در این روایت امام باقر به این ابو خالد قمات در واقع خطاب میکنه که یا ابا خالد ان الغلام اذا زوجه ابو، این پسر بچه رو اگر تزویج بده پدرش او رو تزویج بده، در حالی که لم یدرک، در حالی که این پسر بچه نزد سن بلوغ نرسیده، کان بالخیار. توضیح دادیم دیگه مقصود چیه، این بچه خودش اختیار داره تا کی اختیار داره؟ اذا ادرکه، چون اون موقعی که به عقد اون دختر بچه در آمد که خودش درک و شعوری نداشت، اصلا تصمیمی نگرفته، خیال میکرد داره خاله خاله بازی میکنه بنده خدا، نمیدونست که این خیلی هم جدیه. این دیگه از اون قصه قسم خاله خاله بازیش نیست. بله، که اختیاری نداشته، پدرش تشخیص داده، مصلحت دیده، با اذن ولی عقد بسته شده. خب این بچه اختیار دارد نسبت به قبول و فسخ این عقد نکاح که اذا ادرکه. ادرکه یعنی چی؟ شاید مثال اینجاست، یعنی بلغ 15 سنه. ادرکه یعنی به سن بلوغ برسه. بلوغش به چیه؟ چند تا علامت داره، یکیش یعنی که به سن 15 سالگی برسه. این یه روایت که ثابت میکنه علامت سن بلوغ در مذکرها همین 15 سال است. این یه روایت، یه سر خط. روایت دوم دیگه توضیحاتش رو لازم نیست بنویسی، چون قبلا گفتیم الحمدلله بلدید. حالا آقای خداپرست انشاءالله یه قدری منعکس میکنه در اینجا بعد. نمونه دوم، دو ان معاویه ابن وهب، ان معاویه ابن وهب قال، بیا سرخط، سألت ابا عبد الله علیه السلام فی کم یؤخذ الصبی بالصیام، فی کم یؤخذ الصبی بالصیام، علامت سوال، یه سر خط. قال علیه السلام، قال علیه السلام ما بینه و بین 15 سنه و 14 سنه و 14 سنه. یه سر خط، فإن هو صام قبل ذلك فدعه، رهاش کن، فدعه ولقد صام ابنی فلانون قبل ذلك فترکته. آدرس کافی شریف از شیخ کلینی، جلد 4 صفحه 125. خب دقت داشته باشید، جناب معاویه ابن وهب از امام صادق میگه من سوال کردم که فی کم یؤخذ الصبی بالصیام، در چه سن و سالی این کم، یعنی در چه سن و سالی، در چه سن و سالی وادار می شود این پسر بچه ها به روزه گرفتن، از کی دیگه باید این بچه ها رو وادار بکنیم به روزه گرفتن. قال علیه السلام، حضرت پاسخ می دن که ما بینه و بین 15 سنه، اون موقعی که بین این بچه و بین سن 15 سالگی و یا سن 14 سالگی قرار بگیره. وقتی که این بچه به سن 15 سالگی برسه و به سن 14 سالگی برسه، اون وقتی که باید این رو وادار به روزه کرد. خب بالاخره کدوم میشه، 15 سالگی یا 14 سالگی؟ حالا من روایت رو ادامه بدم، بعد این نکتهشو براتون جداگانه باز توضیح میدم. بعد حضرت در ادامه فرمود فئن هو صام قبل ذلک، این ذلک به سن مطرح شده برمیگرده، مشار الیه ذلک همین سن مذکوره. اگر این پسر بچه خواست روزه بگیرد قبل از این سنی که ما گفتیم، حالا چه 15 سالگی باشه چه 14 سالگی باشه که در واقع سن طاقتشه، اگر این پسر بچه خواست خودش قبل از این سن روزه بگیره، فدعه، رهاش کن، یعنی جلوشو نگیر، مانعش نشین. بعد خود حضرت استشهاد میفرماید که لقد صام ابنی فلانان، فلان بچه من میخواست قبل از این سن روزه بگیره، فترکت و منم کاری باش نداشتم، مانعش نشدم، بهش گفتم بابا جا میخواه روزه بگیری بگیر، اشکالی نداره، خدا خیرتم بده. یه حضرت من خودم با فلان بچه خودم اینطوری برخورد کردم. خب دقت بفرمایید تو این روایت، بعضی از نسخه ها و نقل ها تو همین روایت به جای واو او داره، یعنی فرموده که بین خمس عشرت سنتن او اربع عشرت سنتن. اگر او باشه دو تا احتمال مطرحه، یه احتمال این که این تردید از ناحیه راوی اتفاق افتاده، یعنی این معاویه ابن وهبه که میگه من بالاخره گیج شدم نفهم، یه لحظه حواسم پرت شد که حضرت 15 سالگی رو فرمود یا 14 سالگی رو فرمود. یعنی اگه با نسخه او ملاک قرار بدیم و اونو مد نظر قرار بدیم، یه احتمال اینه که این تردید به راوی برمیگرده، یه احتمال دیگه اینه که نه، میخواد واقعا دو سن متفاوت رو ارائه بده، که خب حالا دو سن متفاوت دیگه یعنی چی؟ اون دیگه چه معمایی میشه؟ حالا ان شاء الله خدمتتون عرض خواهم کرد. ولی اگر به همین واو بگیم که نسخه مشهور و معروف هم واو داره، شاید یه توجیه و یه جدش این باشه که مثلا 14 سالگی رو تموم بکنه، مشرف به 15 سالگی برسه، چون از این طور روایات هم ما داریم. حالا اینجا جا به جا فرموده، یعنی اول 15 سالگی رو فرموده بعد 14 سالگی، ولی این مشابه این نقل رو در جاهای دیگه که داریم به همین مضمون فرمانده که مثلا 13 سالگی تموم بشه وارد 14 سالگی بشه. الان هم روایت 15 سالگی چی میگن؟ میگن 15 سال تموم بشه به تعبیر وارد 16 سالگی بشن. الیار این چند تا تعبیر و توجیه تو این روایت وجود داره و توجیه اصلش بمونه برای موقع جمع‌بندی، چون اگه الان میخوام اون توجیهات رو بگم هم نظم بحثمون در هم میشکند و خراب میشه واقعا، که خیلی حیف میشه، و هم واقعا اینه که مزهش از دست میره. شما باید اول همه این سه دسته از روایات رو بشنوید و یاد بگیرید که آشنا بشید که لحن روایات چجوره، بعد اون فلسفه جمع بین این روایات رو انشالله آشنا بشید. در از این که اینم دو تا احتمال عرض کردیم، یه احتمال اینه که تردید از ناحیه راوی بوده، یه احتمال دیگه اینه که اصلا تو خود همین نسخه حضرت دو ملاک رو داره معرفی میکنه، یعنی یه ملاک 15 سالگی، یک ملاک هم 14 سالگی. بله انشاءالله. درود بر آقای باقری که به چه نحو زیبایی پیام خودش رو به گوش همه رساند. خب یادداشت بفرمایید آقا. معاویه ابن وهب میگوید از امام صادق علیه السلام پرسیدم بچه در چند سالگی بایستی به روز گرفتن وادار شود؟ آقا اجازه بدید که یکی از اون حل معماها رو من همینجا خدمتتون بگم، چون هم یک کمی دلم طاقت نمیاره. احتمال زیاد اینه که آخه احتمال زیاد که چه عرض کنیم، اینه که قطعا و قاعدتا ادامه این بحث میفته برای 9 روز دیگه. آقای سمیعی به ما گزارش دادن که خیلی از رفقا انشاءالله به لطف خدا، به لطف امام زمان، عازم تبلیغ ایام فاطمی هستن، که از این جد من واقعا خوشحالم، چون همه ما نسبت به دین و نسبت به فاطمیه باز مخصوصا وظیفه داریم. ما هم از قبل عرض کرده بودیم که اگه اکثریت بتونن تشریف ببرن، ما هم از این جنبه این که رفقا موفق به تبلیغ هستن خوشحالیم، و همین که بالاخره به احترام این رفقا درس رو تعطیل میکنیم. البته منم خودم اگر انشاءالله توفیقش پیدا بکنم، خیلی خودم هم دوست دارم که انشاءالله بتونم بالاخره تو این خدمت نوکری بکنم، انشاءالله بنده هم انشاءالله وارد بشیم. حالا دعا کنید خدا به ما هم توفیق بده انشاءالله. ولی اگر اکثریت بنای به تبلیغ نداشته باشن، گفتیم خب حالا ما میایم میخونیم، بعد رفقایی که تشریف نداشتن حالا از اون جهت غیبت که گفتن موجهه، بعد از جهت تدارک شدن که رفقا تو سامانه تقریرات میتونن صوت و متن رو تعقیب بکنن. ولی خب اینطوری که ایشون امروز گزارش دادن، گفتن زدن تعداد زیادی از رفقا دارن تشریف میبرن، فلذا ما هم تسلیم شدیم و گفتیم انشاءالله ادامه بحثمون بیفته برای بعد از شهادت وی، که این کل هفته آینده تعطیل میشه انشاءالله. شنبه که میاد، اون شنبه بعدیش انشاءالله ادامه بحث رو تقدیم کنیم. حالا برای اینکه فاصله زیاد میشه، یه نمونه از جمار خدمت رو من اینجا لو بدم دیگه، اشکال نداره. ببینید آقایون، بعضی از این روایاتی که سن و سالهای پایین تر رو داره ارائه میده، این روایات اصلا خطاب به خود مکلف نیست، خطاب به خود اون شخص نابالغ و بالغ نیست، خطاب به پدر مادر و ولی اونه که تو چجوری اینو تمرین بدی. مثل همین روایت که یه نمونه قشنگ و زیباییه. حالا با این توضیحی که دادم که الحمدلله چشم دلتون باز شد، یه بار دیگه همین روایت رو با هم بخونیم. ببینید، این معاویه ابن وهب میگه من از امام صادق سوال کردم که یا ابن رسول الله، آقا جان، فی کم یؤخذ الصبی بالصیام، تو سن چند سالگی ما این بچه ها رو مجبور بکنیم که روزه بگیرن؟ ببین اصلا حرف سر رسالت و جایگاه پدر مادره، نه شخص خود بچه. چون در این امور عبادی، اینم توصیه شرعی که پدر مادر جنبه تمرین و تمهید داشته باشن. حتی برای نماز روایاتی داریم که میگه از 6-7 سالگی عادت به نمازشون بدید، وقت برای روزه هم چند وقت در لسانهای مختلف دیگه حمل میشه به شرایط خود افراد. بعضیشون هم آیه قضیتون فی واقعتن، بعضی از روایات اینطوری حمل میشه که حضرت چون این پسر بچه رو دیده که شرایطش چجوریه، فضای خانوادهشون چجوریه، مثلا به اون گفته که شما حتی اینو مثلا از 10 سالگی تمرینش بده، به اون یکی گفته از 12-13 سالگی تمرین، به اون یکی گفته از 14 سالگی تمرین بده. بعضی از این روایات اصلا مخاطبش خود مکلف نبوده، مخاطبش کی بوده؟ پدر و مادر و ولی. چرا مخاطب رو ولی قرار داده؟ به انگیزه تربیت و تمرین. خلاص دیدی چقدر قشنگ حل شد جان؟ خب دیگه این اجبار منظور اون وجوب که نیسته که، اجبار و کلشن به حسب، یعنی یه طوری که بالاخره جدی باشون رفتار بکنیم. بعضی از جا تا تقریبا، حالا دیگه اون تعبیراشو نگرم چون روح لطیف رفای وقت ترک بر نداره که واقعا، بله واقعا بعضی از روایات اون جنبه تمرین رو جدی گرفتن، جنبه تمرین رو جدی گرفتن. حالا همین الان میگن مثلا پدر مادرها، چون امام رضا فرمود ادبو اولادکم به آداب زمانهم، ادبو اولادکم به آداب زمانهم، فانهم خلقوا لزمان غیر زمانکم. به این مضمون اگر اشتباه نخونده باشم، الان شما اگر پسر بچه رو یا دختر بچه رو برای بیدار کردن نماز بریم محکم پتور از روش بکشی، میگن این آقا ضد تربیتیه، این دیگه اصلا ممکنه بی نماز بشه. ولی 30 سال قبل خب اگر یه مشتشم میزدی طوری نبود، 50 سال قبل اگر لگد میزدی طوری نبود، اون موقع که لگد میگوندن خدا رو شکر چماق سرمون نیاورد، یعنی هرچی به عقب تر برمیگردی میبینی گوزه خرابتر میشه. غیر از این که منظور این که این رسالت و وظیفه پدر و مادرها رو اشاره میکنه که بالاخره اونا باید از چه زمانی تمهید و زمین سازی بکنن. حالا تو رو خدا این تفکر و این نسخه اسلامی رو مقایسه کن با این چرند پرندیاتی که تو این فضاهای مجازی حرفا پیچیده، مثلا برای قصه حجاب میگن شما بچه دختر بچه 7-8 سالتون رو آزاد آزاد بذارید. چرا؟ برای یه وقت عقده به دلش نشینه که چرا الان نتونست رو سرش در بیاره. خب بنده خدا این وقتی از الان اینطوری زائقش انس پیدا بکنه، شک نکن وقتی بیاد بالاتر این انس شدیدتر و بدتر میشه. اصلا توصیه اسلام اینه که اینا رو کم کم، البته ملایم و دقت داشته باشید، باز از اون برای با ماهای نیفتن، ملایم و لطیف، مخصوصا طریق نسخه امام رضا، واقعا به آداب زمانکم، واقعا فانهم خلقوا لزمان غیر زمانکم، و اینا رو جدی بگیریم. ولی اونش که در همه عصور مشترک و متدینه که بالاخره پدر مادرم وظیفه داره، پدر مادرم وظیفه داره، پدر مادرم نمیتونه بی تفاوت باشه. بعد اینجا یه بحث اصولی دیگه هم بود که شاید بعض از رفقا یادشون باشه که امام صادق که به پدر امر میکنه که برید بچهاتون امر به نماز بکنید، آیا این امر به امر، امر به حساب میاد یا نمیاد؟ آیاتون هست؟ تو اصول خوندینا؟ آیا امر به امر ظهور در وجوب دارد یا ندارد؟ تو بعض از روایات امام صادق به خود بچه مستقیم امر نمیکنه. به کی امر میکنه؟ به پدر این بچه امر میکنه، میگه تو به بچه ده امر کن. یعنی بین امام صادق و این بچه یه واسطه ای میخوره. واسطه کیه؟ این پدره است، ولی و سرپرست است. خب امر به امر، آیا امر و وجوب به حساب میاد یا نیمه دیگه؟ حالا بحثش تو اصول مفصل بود و بیشتر از اینم وارد نشیم. یاد داشت بفرمید آقا معاویه ابن وهب میگد از امام صادق پرسیدم بچه در چند سالگی بایسته به روزه گرفتن وادار شود؟ نوشته دا بیا سرخط. حضرت فرمودند زمانی که به سن 15 سالگی و 14 سالگی برسد. من حالا خوب شد از جهت که این مقدار از معما رو تا این حد برای رفقا حل کردیم، به خاطر اینکه بالاخره ذهنشون خیلی بیش از حد دیگه درگیر نمونه. حالا کوتاه هم صحبت کردیم که الحمدلله اون نظم بحثمون هم به هم نرفت، ولی منتظر باشید. حالا ما که دیگه رفتیم به طرف تعطیلات 9 روزه، ولی اگر بحث جلسه قبل ادامه جلسه بعد ادامه پیدا می‌کرد، به لطف امام زمان سلام الله علیه چند راه حل زیبا عالی و نکات ناب داشتیم که خدمتون تقدیم بکنیم که بین این روابط جور و جور واقعا مسئله رو کامل حل میکنه. وارد اینه که اولش که آدم به این روابط نگاه میکنه اصلا ناامید میشه، هم پکر میشه هم ناامید میشه، میگه خدای بالاخره کدومه؟ تازه 16-17 سالگیش من نگفتم، 16 سالگیش هست، 17 سالگیش هست، 15 سالگی هست، 14 سالگی هست، 13 سالگی هست، 10 سالگی هست، 8 سالگیش هست. آیا چه خبره آقا؟ بالاخره کدومه؟ اولش آدم هم پکر میشه هم نامین میشه. بعد وقتی به فرمولاش نگاه میکنیم میبینیم نه مسئله خیلی گیج کننده هم نیست الحمدلله. بله حضرت پاسخ فرمودن زمانی که به سن 15 سالگی و 14 سالگی رسیده و اگر پیش از آن بر اثر اشتیاق خودش روزه گرفت، و اگر پیش از آن یعنی پیش از این سن بر اثر اشتیاق خودش روزه گرفت، او را به حال خود واگذار. بعض از این پسر بچه ها واقعا از شب گریه میکنن، التماس میکنن که پدر مادر موقع سر اونا رو بیدار بکنه، که اگر یه وقتی بیدارشون نکنن و اینا خواب بمونن به شدت ناراحت میشن و گریه میکنن. بعضشون شنیدم دیگه همطور لج میکنن، بدون سحری هم روزه میگیرن. وقت بعض از این پسر بچه هم میدم سال ما دیدیم واقعا پسر بچه فهمونیم کلاس سوم ابتدایی بود، گاغات پدرش که اون رو بیدار نکرده بود با همون بدون سری روزش گرفته بود، بعد مدرسه هم رفته بود، تو مدرسه میگفتن فوتبال بازی میکرده با زبان روزه در حد اون معروفش که بود آیه رونالدو مثلا، اینقدر ماشاءالله. خب دیگه مؤمن همه را به کیش خود خواند دیگه، آقای باقری از خاطرات بچگیش یادش اومد. بله فلان پسر من پیش از این روزه میگرفت. بله ادامه. فلان پسر من پیش از این روزه میگرفت من او را به حال خود وا می گذاشتم. منظور این که واقعا اگر بچه اشتیاق داشت، این الهام ربوبیه، تو یه پدر مادر جلوش رو نگیر. بیا سر خط. در تعبیر فیکم یؤخذ الصبی بالصیام، در تعبیر فیکم یؤخذ الصبی بالصیام، در واقع مقصود این است که این بچه کی به سن بلوغ میرسد که مکلف به احکام شرعی باشد، که در اینجا حضرت سن بلوغ را معرفی فرموده اند به 15 سالگی و 14 سالگی، که شاید طبق برخی از احتمالات مقصود پایان 14 سالگی و آغاز 15 سالگی مقصود باشد. خب چند نمونه شد آقا؟ 2 نمونه. یه نمونه دیگه هم خدمتتون عرض بکنیم سریع، این روایت همش، حالا این روایتی که خونیم جدید بود ولی روایت قبلی تکراری بود، این روایت سوم میگم اینم تکراریه. البته آقا دقت داشته باشین، توضیحات که از خارج در جنبه حل معما گفتم خارج از فاز بحث امروز بود، اونو فقط به خاطر این تو حاشیه زدیم که فاصله با جلسه بعدی خیلی طولانی میشه، رفقا یک کمی دلشون قرار پیدا بکنه، ولی اونا نشنیده بگیرید. ما الان در مقام چی هستیم آقا؟ الان در مقام طرح اصل صورت مسئله، که بابا چند مدل روایت داریم، حل معما باشه برای جلسه بعدی انشالله. اینی که ما گفتیم این خارج از نظم بحثمون بود، فلازه اینو تو تقریرات دیگه آقا شما هم یه وقت اینجا الان اضافه نکنید. بله، بریم سراغ نمونه سوم. 3، خبر حمران، که اینم قبلا اگر یادتون باشه با سندشو بررسی کردیم و حرفامونو زدیم. خبر حمران، قال سألت ابا جعفر علیه السلام، قلت له، متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة وتقام عليه ويؤخذ بها؟ علامة السؤال. یه سرخط. فقال علیه السلام اذا خرج عنه الیتم، الیتم و ادرک، اذا خرج عنه الیتم و ادرک. بیا سر خط. قلت فلذالک حد یعرف به، فلذالک حد یعرف به. بازم بیا علامت سوال بذار، بازم بیا سر خط. فقال علیه السلام اذا احتلم او بلغ 15 سنة او بلغ 15 سنة او اشعر او انبت قبل ذلك. 3 نقطه: آدرس کافی شریف جلد 7 صفحه 197. این رو تا قبلا داشتیم، خیلی هم بحث کردیم. عرض کردیم حمران کی؟ آقا برادر زراره، یادتونه؟ زرارت ابن اعیون، حمران ابن اعیون که همه فرزند اعیون بودن، که 4 تا پسر داشت، همه از ثقات بوده. خب یه سر خط یادش بفرمایید. سند این روایت را قبلا بررسی کردیم که در مجموع قابل اعتماد است، نسبت به دلالت هم به حمد الله دلالت روشنی دارد که سن بلوغ را 15 سالگی معرفی می‌فرماید و ها بیا سر خط و ها کذا سایر روایاتی که دلالت دارد بر این که سن بلوغ ذکور 15 سال است و ها کذا سایر روایاتی که دلالت دارند سن بلوغ ذکور 15 سال است. خب بازم بیا سر خط. لکن در مقابل روایات دیگری داریم که برای سن بلوغ رقمها و سالهای دیگری را فرموده اند. اینک بحث ما در این است که با آنها چه کنیم؟ روایتی که 13 سال معرفی کرده، روایتی که 12 سال معرفی کرده، 10 سال معرفی کرده، با اونا چه کنیم؟ ما انشاءالله ابتدا به تعدادی، ما انشاءالله به لطف خدا به ابتدا به تعدادی از اون روایات اشاره میکنیم تا در نهایت به جمع‌بندی و نتیجه گیری برسیم. خب این روایت دست اول که الحمدلله به لطف خدا تموم شد، بازم خدا را شکر که حالا بسمون طول کشید، ولی خدا را شکر که این بخش اول روایات که روایت 15 سالگی است دیگه الحمدلله بحثش تموم شد. یه بخش دومی داریم 13 سالگیه، یه بخش سومی داریم 10 سالگیه. اینا ان شاء الله بعد از تعطیلات فاطمی خدمتتون عرض میکنیم و بعد از تبیین همه اینها اون وقت ان شاء الله به جمع‌بندی و نتیجه گیری میرسیم. ان شاء الله که رفقایی که عازم تبلیغ هستن موفق باشن. دعا کنید ما ان شاء الله خدا بهمون توفیق بده. امام زمان پشت و پناه همتون باشه و در مرتبه نیت رفقا رو خودشون کار بکنن. حالا تو این بحث نیت چون هم از بحث تفسیر صحبت بکنم، انشاءالله چند دقیقه تو همین زمینه عرض خواهم کرد. یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی